ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. میرحسین موسوی تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت. معاون برنامه ریزی دولت میگوید تورم در فروردین ماه به 30% رسیده است. اردوغان از آمریکا خواست یک رهبر مذهبی مخالف دولت ترکیه را به ترکیه بازگرداند. نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی، به وبسایت کلمه خبر داده که پدرش روز سه‌شنبه در بیمارستانی در تهران آنژیوگرافی شده است. نرگس موسوی همچنین درمانهای قبلی میرحسین موسوی را ناقص و ناتمام خوانده و گفته در آخرین معاینه پدرش نتوانسته تست ورزش را تحمل کند و بدون اطلاع و حضور اعضای خانواده آنژیوگرافی شده است. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد وضعیت سلامتی مادرش را نیز نابسامان دانسته و به وبسایت کلمه گفت آنها دچار استرس و انواع فشارهایی هستند که ما هیچ وقت نخواستیم به مردم منتقل کنیم. همیشه گفتیم وضعیت بهتر می شود. گفتیم شاید در وزارت اطلاعاتی که به ظاهر تغییرات مثبتی در آن صورت گرفته بیشتر به شرایط داخل زندان توجه شود. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد با ادامه اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، اعلام کرد طبق آمارهای رسمی آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 93 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. به گزارش فارس، محمد باقر نوبخت همچنین گفت که ایران امکان فروش و صادرات 4 میلیون بشک نفت را دارد، اما اکنون به سبب تحریم ها امکان صادرات فقط 1 میلیون بشک نفت وجود دارد. نوبخت تاکید کرده که حتی همین رقم را هم میخواهند به صفر برسانند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه از ایالات متحده خواست تا فتح الله گلن از رهبران مذهبی اسلامگرای مخالف دولت ترکیه را به این کشور مسترد کند. اردوغان گلن را به تلاش برای تضعیف و سرنگونی دولت خود متهم کرده است. اردوغان میگوید رخنه پیروان گلن در پلیس و قوه قضاییه ترکیه و نیز تحریک انجام تحقیقات درباره فساد مالی او را ناچار به برکناری 4 وزیر کابینه‌اش کرد. استرداد گلن که از سال 1999 در پنسیلوانیا زندگی می‌کند، در صورتی ممکن خواهد بود که ترکیه با استناد به شواهد و مواد قانونی بتواند برای او حکم بازداشت صادر کند. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر تلاش اردوغان برای استرداد فتح الله گلن را چالش برانگیزترین اقدام وی در طول 11 سال نخست وزیری ترکیه ارزیابی کرده است. روز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی در عراق در بیش از 8000 مرکز انتخاباتی آغاز می شود. این اولین انتخاباتی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برگزار می شود. در این انتخابات از میان بیش از 9000 نامزد حضور در مجلس عراق، تنها 382 نفر برگزیده خواهند شد. به گزارش رویترز، تحلیلگران این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق، می دانند که 8 سال از قدرت را در دست دارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، می گوید در صورت ادامه اعمال تحریم ها می تواند در همکاری با شرکت های غربی در پروژه های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه اقدام کنند. یک روز پس از اعلام تحریم‌های غرب علیه روسیه، پوتین آمریکا را به هدایت مسائل اوکراین متهم کرد و به خبرنگاران گفت ارتباط واضحی میان تحریم‌ها و روسیه نمی‌بیند، زیرا هیچ رابطه مشخصی میان آنچه در اوکراین رخ می‌دهد با روسیه وجود ندارد. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت و همچنین روزنامه فرهیختگان گزارش های منتشر کردن درباره تلاش های تازه دولت آقای روحانی برای انصراف همین مردمی که ثبت نام کردن برای دریافت یارانه نقدی که شمارش رو دولت 73 میلیون نفر اعلام کرده. روزنامه جهان صنعت نوشته که روز گذشته مشاور معاون اجرایی آقای روحانی محسن بهرامی به طور رسمی خبر رو اعلام کرد و گفت که ما در صدد هستیم که با راه اندازی کمپین های جدیدی کسانی رو که ثبت نام کرده برای دریافت یارانه نقدی منصرف کنیم و اونها رو تشویق کنیم که بار دیگر انصراف بدن از دریافت یارانه نقدی. ایشون گفته که یکی از پیشنهادات این هست که دولت به مردم این اجازه رو بده که تاریخ های مشخص خاصی رو تعیین کنن که در اون تاریخ یارانه نقدی به حسابشون واریز نشه و صرف اموری بشه که دولت قرار است هزینه بکنه درآمد کسب شده از محل هدفمندی یارانه ها رو. البته روزنامه فرهیختگان همزمان گفتگویی هم امروز داشته با آقای علی ربیعی که ایشون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هست. ایشون گفته ما سبد کالایی رو هم که دولت دو مرحله توزیع کرده هدفمند خواهیم کرد و تنها به کسانی که مشمول دریافت حقوق و کمک از بهزیستی یا کمیته امداد هستند در دور جدید سبد کالا تعلق خواهد گرفت.
روزنامه های شرق و جوان هم از جلسه شورای شهر تهران برای بررسی واژگونی یک اتوبوس در تهران گزارشی منتشر کردند.
بله، روزنامه های شرق و جوان امروز گزارش های مفصلی منتشر کردن درباره سانحه‌ای که روز دوشنبه در تهران اتفاق افتاد. اتوبوس یکی از اتوبوس های بخش خصوصی که زیر نظر شرکت واحد فعالیت میکرد واژگون شد و به نوشته روزنامه شرق 8 کشته داشته که یک دختر 13 ساله و 5 زن و یک مرد از کسانی هستند که در این سانحه جان خودشون رو از دست دادن و شماری از اونها هم هنوز هویتشون شناسایی نشده. روزنامه شرق نوشته که روز گذشته در شورای شهر تهران جلسه‌ای برگزار شده برای بررسی این حادثه و مقام‌های شهرداری هم در اون حضور داشتن، از جمله آقای تشکری هاشمی که معاون امور حمل و نقل شهرداری تهران هست. در این جلسه گفته که این اتوبوس‌ها رو ما پیشتر به دولت آقای احمدی نژاد گفتیم که استاندارد نیست، در سال 87 اعلام کردیم و حتی 3000 اتوبوسیشون گفته که به حالت بمب انفجاری هستن که در تهران تردد می‌کنن به خاطر مخازن غیر استاندارد گازی که با خودشون همراه دارن. البته روزنامه شرق اشاره کرده که سایر اعضای شورای شهر تهران به شدت انتقاد کردن، گفتن شهرداری خودش هم مقصر هست و احتمال داره شورای شهر شکایت بکنه از شهرداری تهران. اما روزنامه جوان امروز گزارش داده که راننده و شرکت سازنده اتوبوس رو شهرداری تهران به عنوان مقصران حادثه واژگونی اتوبوس شرکت واحد در تهران معرفی کرده.
همونطوری که در بخش اول صفحات نخست روزنامه ها اشاره کردید، پدیده تازه‌ای در ایران مورد توجه قرار گرفته به نام پدیده کودک بیوه که شما از روزنامه شهروند مطالبی رو برای ما دربارش آماده کردید.
بله آقای حسینی، این مسئله یا پدیده کودک بیوه به نوشته روزنامه شهروند روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در جریان یک همایش از سوی شهیندخت ملاوردی معاون آقای حسن روحانی مطرح شده. ایشون گفته به دلیل کاهش سن ازدواج در ایران و همچنین افزایش میزان طلاق، پدیده تازه‌ای در کشور ظهور پیدا کرده که کودکانی که خیلی زود ازدواج کردن و خیلی زود هم جدا شدن و بیوه هستن. ایشون گفته ما پیشتر با پدیده مادر کودکانی که مادر بودن مواجه بودیم، اما ماجرای کودک بیوه هم یکی از آسیب‌های اجتماعی تازه‌ای است که در ایران پدیدار شده.
مروری بود بر روزنامه صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ایالات متحده چندین شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریم ها قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد اعلام داشت که گروهی چینی و یک گروه اماراتی در دبی به اتهام کمک به برنامه موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی و دور زدن محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت ایران تحت تحریم قرار گرفتند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که نسخه از آن در اختیار دفتر رادیو فردا در واشنگتن قرار گرفته، یک گروه چینی به اتهام کمک به برنامه موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی متهم شده و یک اماراتی به همراه یک پاکستانی در دبی هم به اتهام کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم صادرات نفت در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. در پی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه این کشور هم با صدور اطلاعیه جداگانه اعلام داشت که برای بازداشت و یا هر گونه اطلاعات منجر به دستگیری شهروند چینی کارل لی که از نام لی فنگ وی نیز استفاده می کند، 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید که کارل لی شهروند چینی پیش از این نیز به اتهام فروشنده اصلی تجهیزات مربوط به برنامه موشک‌های بالستیکی حکومت ایران در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته بود. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا همچنین اضافه شده که این شخص دارای شبکی از شرکت‌های سوری است که توسط آنها میلیون‌ها دلار را از طریق بانک‌های آمریکا جابجا می‌کرده است. او برای پاسخ به اتهام‌های دیگری مانند پولشویی و دو اتهام مشخص مربوط به حواله بانکی تقلبی به دادگاه فدرال آمریکا فراخوانده شده است. در تحریم‌های اعلام شده روز سه‌شنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شخص اماراتی به نام سعید العقیلی و گروه تحت مالکیت او موسوم به العقیلی با مسئولیت محدود و نیز یک دلال مالی پاکستانی مستقر در دبی با نام انور نظامی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های صادرات نفت ایران در لیست سیاه خود قرار داده است. این تحریم‌ها به هنگامی اعمال می‌شود که آمریکا در چارچوب توافق‌های اتمی گروه 5 به علاوه 1 با تهران بخشی از تحریم‌های پیشین را به عنوان تشویق و با انگیزه پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای متوقف کرده است. گروه 5 به علاوه 1 در گفتگو با ایران اکنون در پی دستیابی به یک توافق همه جانبه اتمی است که مهلت نخستین آن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه آینده پایان می‌گیرد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیا آمریکا و پژوهشگر مسائل ایران، در مورد تحریم‌های جدید به رادیو فردا چنین می‌گوید:
توافقات دلیل بر این که کلا ایران و آمریکا به یک مرحله نهایی میرسند و این تحریم‌ها برداشته میشه و دیگر دیگه مثل موشک‌ها اینا مورد نظر آمریکا نیست، همچه قراری نیست. یکی دوم این که تحریم‌های قبلی اون چیزی که وجود داشته در متن تحریم‌های چندگانه از طرف کانگرس، از طرف کاخ سفید، از طرف کشورهای غربی، اینا همچنان به قوت خودش باقی است و حتی بعضی از این نظرن که تا 20 سال دیگه اگر ایران شروع بکنه به اقدامات بسیار جدی این تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. و بنابراین ما میرسیم به اینجایی که آقای احمدی نژاد میگفت که اینها کاغذپاره‌هایی هستن، میبینیم که نه، از کاغذپاره اینها بسیار بیشترن و بسیار فسادبارتر.
در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که با امضای دیوید کوهن، معاون این وزارتخانه در امور تروریسم و اطلاعات مالی انتشار یافته، تأکید شده که ایالات متحده همواره تصریح کرده که تحریم‌های اعلام شده پیشین را تا دستیابی احتمالی به یک توافق همه جانبه اتمی قاطعانه پیگیری خواهد کرد.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار می‌کنم 00420221122112. در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خود را بیان بفرمایید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.